عرض کنم خدمتتون که هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور رو بعد از همین صحبتایی که عرض کردم خدمتتون، حواشی که این هفته های گذشته داشت فوتبال اون و خیلی جنجال ساز بود و صحبت ها و حرف و حدیث ها هنوز هم درش ادامه داره، میبینیم که مثلا سپاهان علیه پرسپولیس بیانیه میده، از اون بعد پرسپولیس علیه سپاهان، بعد استقلال علیه پرسپولیس، پرسپولیس علیه استقلال، هر تیمی علیه تیم دیگه، بعد در نهایت هم علیه فدراسیون، علیه داوری. حالا خلاصه این داستانا هستش دیگه و تعدادش امسال خیلی بیشتر شده نسبت به سال گذشته، با اینکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خیلی سخت داره به زعم خودش برخورد میکنه، که حتی در فضای مجازی هم رصد میکنن که افراد کادر فنی بازیکنان چه اظهار نظرهایی میکنن، اما میبینیم که اصلا تعداد اینجور رفتارهای عجیب و غریب کم نمیشه، بلکه اضافه هم میشه. روز جمعه هفته آینده قرار همه بازی ها همزمان در یک روز برگزار بشه. پدیده و پرسپولیس در مشهد ساعت 3:30 دقیقه بازی دارن، شاهین بوشهر که اصلا خوب نتیجه نگرفت در این فصل ساعت 4 بعد از اون با فولاد در بوشهر بازی داره، پیکان با نفت مسجد سلیمان همین ساعت 4 در تهران بازی میکنه، تراکتورسازی تبریز مقابل پارس جنوبی جم در تبریز ساعت 4:30 دقیقه بازی میکنه، نساجی مازندران ساعت 5 بعد از ظهر مقابل ماشین سازی تبریز بازی خواهد کرد، سپاهان ساعت 5:05 دقیقه، منظورم اینه 5 دقیقه نمیدونم چی هستش اینجا، حالا دارن با زواهن شهرآوردشون زمان اذان شده، شاید به خاطر اذان بوده که میخوام اذان تلاقی نشه، شاید یه دونه 5:15 دقیقه هم دارن، میخوام صنعت نفت آبادان با سایپا در آبادان ساعت 5:15 دقیقه بازی دارن، بعد استقلال ساعت 6:15 دقیقه با گلگهر سیجان در تهران بازی دارن. مثلا این چینش هایی که مثلا انجام دادن برای مسابقات هم خیلی تعریفش علمی نیستش، یا یه سری فرموله هستش خود دوستان در فدراسیون فوتبال سازمان لیگ ازش سر در میارن که چطوری برگزار، یه دفعه مسابقات در 3 روز برگزار میشه، یه دفعه در 1 روز برگزار میشه، این بازی ها روز جمعه هفته آینده قراره در 1 روز اما نه همزمان از نظر ساعتی برگزار بشه.
بسیار
های پرهیاهو شاید قصه درست این روزهاست. شخصیت اصلی داستان از همه فاصله گرفت و توی زیرزمین مشغول آتش زدن کتابهایی که دیگه منسوخ شده است و تولید کتابهای جدید رو هدف خودش قرار داده. حلقه گم شده توی فوتبال کشورمون هم دقیقاً اشاره به همین داره. توی فوتبالمون چه چیزی گم شده؟ چه چیزی حلقه گم شده فوتبال ماست؟ اینکه کیروش از وسط زمین گل میزنه و گزارشگر به جای اینکه خود بازی رو توصیف کنه قصد و هدفهای دیگه ای داره.
استنلی کیروش توی بازی سپاهان و پرسپولیس چه گلی زد؟ آرپیچی رو از روی دوش عزت فرغاز برداشت، گذاشت روی دوش خودش و یک ضربه دیدنی و فوق العاده زیبا، تازه با پای چپ، چه شوتی، چه گل ماندگاری که تا سالهای سال توی خاطر همه هوادارا باقی میمونه. میگم این ضربه اینقدر محکم بوده که هرچی کبوتر توی آسمون بوده و داشته پرواز.
خب این بخش شما ادامهش رو در برنامه امشب حتما خواهیم شنید و تقدیمتون خواهیم کرد، به دلیل اینکه ما ارتباطمون برقرار شد الان با حمید خان استیلی عزیز و در مورد هم بحثی که با هم صحبتش رو کردیم و گفتم خدمتون که موضوع برای تیم ملی امیدمون، تیم المپیکمون خیلی موضوع مهمیه. الان همه ارکان فدراسیون، همه اعضای فوتبالی ما واقعا همه باید کمک بکنن، دست به دست هم بدیم که این تیم جواز شرکت توی المپیک توکیو رو بگیره. متاسفانه بعضی از دوستان و کارشناسان ما هنوز چیزی برگزار نشده، هنوز بازی‌ها شروع نشده، از الان شروع کردن پیش داوری کردن، از همین الان آقا این تیم شانسی نداره. من نمیدونم واقعا حالا اگر همچین موردی هم تو ذهنمون باشه که نباید بیایم ما این رو رسانه‌ایش بکنیم، که از همین حالا به حال اینا خیلی نکات درست و قشنگی نیست. حمید خان سلام، شبت بخیر باشه.
سلام آقای زاده، خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
منم سلام عرض می‌کنم حمید خان، خوش اومدید.
قربون شما، سلامت باشید.
حمید خان، داستان تیم امیدمون الان اوضاع احوالش چجوریه؟ در چه وضعیتیه؟
والا وضعیت ما بعد از برگشتن از ازبکستان که خب دو تا بازی انجام دادیم که بازی تدارکاتی بود ولی خیلی خوب نبود، نتیجه خیلی خوب نبود، ولی بازیکن‌ها همونجوری که شما اشاره کردید به این موضوع، قطعا ما امیدوار هستیم به این تیم. اینجوری نیست که امید باشیم. با سه تا تیم ما بازی کردیم، حالا تو جاکارتا با تیم کره، تیم زیر 23 سال کره بود، بازیکن تاتنهام هم داخلش بود، بازی کردیم. خب یه شرایطمون حتی نیمه اول خیلی خوب پایا پای بود، با چین یه دوستانه کردیم توی چین و با ازبکستان هم این دو تا بازی این تیم کردیم. شرایط تیمون این نیست خیلی با فاصله داشته باشه، ما بازیکن فوق‌العاده خوبی داریم، فقط یه مقدار باید تجربه این بازیکن‌ها بیشتر بشه. تو این سه چهار ماه ما نزدیک یک سال و نیمه که داریم برنامه‌ریزی کردیم برای این تیم. تو دور مقدماتی علی‌رغم شایستگی اینو داشتیم که تیم اول صعود کنیم، تیم دوم صعود کردیم، ولی امیدوار هستیم از اینجا به بعدم خیلی مهمه حمایتایی که از تیم صورت بگیره.
الان حمید خان بعد برگشتن تیم از ازبکستان خیلی صحبت ها مطرح شد، چون تعارف نمیخوایم بکنیم، واقعیت ها رو میخوایم در مورد صحبت کنیم که حل مشکل بشه. واقعا اختلافاتی بین شما و فراد مجیدی وجود داره در حال حاضر؟ حالا جلسه گذاشته شد که در ترتیب این موضوعاتی که وجود داشته رفع و رجوع بشه. من اول برنامه هم شما تشریف نداشتین رو آنتن، گفتم که به حال ببین هم حمید استیری در این زمینه با توجه به اینکه مدیر تیم امید ماست، صاحب حق، هم فراد مجیدی حق داره در موردش بخاطر اینکه سرمربی تیم هست، ولی اینجا این شرح وظایف رو باید خود رئیس فدراسیون مدیر تیم های ملی بیان یه نشستی بذارن این دو نفر رو، فقط این دو نفر رو.
آقای بابازاده، اصلا من زمانی که آقای فراد مجیدی رو بردم تمام شرح وظایف همه تعریف شده است و هیچ کسی تو کاری هیچ کسی دخالت اصلا نمیکنه.
درست.
من اصلا خواستم، ما چون کمیته فنی یه جلسه تشکیل دادن در رابطه با مسائل فنی صحبت شد.
پس این اختلاف ها برای چی به وجود اومد حمید خان؟
این اختلاف ها زمانی شد که آقای مجیدی حالا ناگهانی یه مصاحبه ای کرد که خودش هم صحبت کرد، با آقای تاج هم صحبت کرد که گفت عجله کردم این صحبت ها رو کردم. یه صحبت هایی کرد که این مشکلات به وجود اومد، وگرنه ما رفتیم ازبکستان و از فرودگاه با خوبی و خوشی جدا شدیم، بعد این اتفاقات افتاد و خب ما تو جلسه کمیته فنی قرار بود صحبت نکنیم، مصاحبه نکنیم، ولی انقدر خب هم رسانه هم حق داره، همه حق دارن که ببرسن که چه اتفاقی افتاد، چی شد که اینجوری شد، به خاطر همین مسائل، وگرنه هیچ مسئله ای با شخصیت واقعا حضرت آقای مجیدی احترام میذاریم مثلا چیزی نیست. بحث مسائل فنی بود، تو کمیته فنی که جمع شدن در رابطه با مسائل فنی صحبت کردن.
حالا الان حل شده این اختلافات؟
ببینید تو اختلاف نیست،
نه اختلاف سلیقه، حالا اینجوری بگم
ببینید در رابطه با یک دستیارا بودش که هنوز ما آقای نمازی هم که به ما اضافه شد توی ازبکستان، هنوز ایشون قراردادشون نبسته نشده، یعنی هنوز ایشون قرارداد امضا نکرد و برگشتن آمریکا. یک در رابطه با،
یعنی شاید هم قرارداد نبنده با این اوصاف،
شاید هم نبنده، چون قرار بود که ببنده قرارداد نبنده،
چون من شنیدم یه سری بندسی تقاضاهایی داشته آقای نمازی که حالا نمیدونم.
من خودم ایران نبودم، بعد مصاحبات رفتم تو ایران نبودم، بعد اومدم صحبت کردم با بچه کمیته فنی و گفتن که هنوز قرارداد نبنده.
بله.
در این رابطه که ما هنوز تیممون به لحاظ فنی کامل نیست، ما یه دونه مربی دروازه‌بان آقای حبیبی رو داری، آقای نوشادی تازه به ما اضافه شده،
دکتر نوشادی،
و آقای فرشاد ماجدی. دیگه تیم ما لحاظ کادر فنی هنوز تیم فنی کاملی نیستش. صحبت از این فقط مسئله فنی بود، چیز خاصی هم نیست و شهر وظایف همه تعریف شده. من به عنوان مدیر و مدیر فنی تو به خاطر اینکه آقای مجیدی رو بازیکن‌ها شناخت کاملی ندارن از من سوال میکنن، تا از من چیزی نخوام من چیزی ارائه نمیدم بهشون، هر چیزی که خواستم بهشون ارائه دادم.
حمید خان، یه صحبت هم بین صحبت که آقای مجیدی انجام دادی بخشی بود که اشاره میکنن یه سری از بازیکنان رو نمیخوان که مثلا استفاده بکنن در تیم امید.
اصلا ایشون آزاد هستن،
ایشون اصلا همچه بحثی نیست دیگه که مثلا
اصلا آقای با شما منو میشناسید، من اصلا آدم نیست.
نه نه من اصلا بحثی نیم میخواد تعبیر کنم.
یعنی ایشون اختیار کابین سرمربی اختیار کامل داره.
بله.
وقتی که مثلا میگیم نفرات رو به ایشون معرفی میکنیم، این نفرات هستن.
بله.
مثلا داشتیم میرفتیم ما به ازبکستان، سه روز مونده بود که ما بریم، ما 35 نفر کارشو درست کرده بودیم. 35 نفری که ایشون تو اردوهای قبلی، توی دو تا اردو قبلی با ما بودن که دیده بودن. 35 تا رو کردیم، ما 22 نفر رو بردیم. و وقتی که تقریبا دو روز مونده بود که بریم، گفت مثلا یه بازیکن آقای جان ملکی میشه به ما اضافه شه. من دیدم کارشو درست کردیم، گفتم بله میتونیم کارشو درست کنیم. زنگ زدم به ابراهیم صادقی، بعد آقای ابراهیم صادقی خواهش کردم که این بازیکنو به ما بده و ایشون هم با روی باز پذیرفت و سریع به اردوی ما ملحق شد و دو روز بعدش ما رفتیم. یعنی ایشون تو تمام زمین ها اختیار داره. اینجوری نیست که مثلا ایشون خودش انتخاب نکنه یا خودش چیز نکنه، همه چی در اختیار خودشون.
الان که من میبینم آقای مجیدی توی اکثر یه سری از بازی مهم لیگ هم در ورزشگاه هستش. حالا
بله، بعد از برگشتن از ازبکستان خب ایشون تصمیم گرفتن که از نزدیک بازی‌ها رو ببینن. یه سری بازیکنایی که واقعا توی لیگ خوب هستن، ولی حدودا 90% این بازیکنایی که ما توی این یک سال و نیمه دیدیم، شاید 10% مهرامون عوض شه یا 15%. این هم دیگه سلیقه خود آقای مجیدی هستش در این رابطه تصمیم بگیره.
حمید خان قبول داری حالا دکتر نوشادی تو زمینه مسائل بدنسازی مربی وارد و خبره بحث شداگونه کاری ندارم، محمد حبیبی هم تو زمینه تعمیر گلرا مربی خوبی، مدرس ای اف سی هم هست در جای خود، ولی در زمینه مسائل فنی تمرین دادن بازیکن‌ها و عرض خدمتتون ارنچیدن و آنالیز کردن اینا خیلی 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 به لحاظ تجربی پایینی الان و لزوم یه مربی تمرین دهنده با تجربه الان احساس میشه توی کنار
تیم. بحث فنی و تخصصی هم تو کمیته فنی همین چیزا بحث میشه راجبش و ایشالله که ظرف این هفته بتونن به نتیجه خوبی برسه کمیته فنی در این رابطه. همونجور که شما اشاره کردید، من هم قبول دارم توی این بحث ما احتیاط به تجربه بیشتری.
بعد دوباره احتمال این هست که مربی خارجی بیاریم؟
مربی خارجی چون زمان ما زمانمون خیلی کمه، تو فیفا دی ها مربی داریم و خیلی سخته که این مربی خارجی بتونه به ما کمکی کنه، چون وقتی که اردوهای ما 5 روزه 1 هفته است، این مربی خارجی تا بیاد تیمو بشناسه زمان ما تموم شده رفته. ما مربی های داخلی خوبی داریم، بعد مربی های داخلی خودمون اکتفا کنیم، چون مربی خارجی واقعا تو این زمان با صحبتایی که کردیم آقای مجیدی هم قانع شد در این رابطه، قراره که مربی های داخلی
هستن. درسته. حمید خان، این مشکل بازیکن ها رو تونستید دیگه حل بکنید به صورت اساسی که تیم ها در زمانی که تیم امید نیاز داره بازیکن ها رو به تیم ملی امید تحویل بدن، یعنی یا هنوز هم مشکل داریم تو اینکه بازیکن ها رو بگیریم از تیم ها؟
آقای بابازاده، همونجوری که مستحضر هستید، ما اوایل خیلی سخت بود، ولی خب با تعاملی که با باشگاه ها داشتیم، اولا سعی کردیم تو زمانهای فیفا دی این بازیکن ها رو بیاریم، یعنی مثل تیم ملی هماهنگی خوبی انجام بدیم که باشگاه ها آسیبی از این بابت نبینن. فقط یه زمان نیم فصل میشه که ما قرار اردوی تقریبا یه 20 روزی به مدت داشته باشیم که خودمون ها آماده کنیم برای اون بازی، اونم تو نیم فصله و هیچ مشکلی نداریم در رابطه با بازیکن های خارجی، اونم که آقای دلفی و آقای سیاد منش هستن، خوشبختانه آقای شکاری و آقای نورافکن برگشتن به لیگ ایران. فقط ما 2 تا بازیکن خارجی داریم که آقای بیلموس لطف کردن، صحبت کردن با تیم بلژیکی که ما دلفی رو بتونیم تو ژانویه، چون فیفا دی نیست، داشته باشیم.
درست.
با مدیر برنامه های آقای سیاد منش هم صحبت کردیم، قراره که با باشگاهشون هم بریم صحبت کنیم که بتونیم این 2 تا بازیکن خوبمون بتونیم استفاده بکنیم.
به امید خدا. من فقط یه نکته کوتاه بپرسم ازت آخرین سوالم حمید خان، این که ما الان شدیداً تیممون احتیاج به این داره که بازی‌های تدارکاتی مناسبی داشته باشیم. تو این چند ماهی که ما زمان داریم تا مسابقات مقدماتی، شما برنامه دیدین، تدارک دیدین که بتونیم ما چند تا بازی تدارکاتی جوندار برگزار کنیم؟
آره آزاده، ما تقریبا تو تمام زمانهای فیفا دی برنامه ریزی کرده بودیم که با تیمای خارجی بازی کنیم. تو این مهر ما چون قرعه کشی بازی ها بود، با اینکه با چند تا کشورم روابط بین‌المللی صحبت کرده بود، ولی نتونستیم بازی تدارکاتی طول ما پیدا کنیم، ولی در تلاش هستیم تقریبا تیم‌هایی رو پیدا کنیم که سبک بازیشون با ازبکستان و کره و چین بخوره. چون منتظر این قرعه کشی بودیم. ما آبان ما قرار بود یه تورنمنت توی چین بود که بریم اونجا، اینم چون با تیم چین ما هم گروه شدیم، اینم لغو شد که باید برای آبان ماهمون هم تلاش کنه که ما بتونیم بازی تدارکاتی خوبی داشته باشیم. توی آذر ماه و دی ماه هم برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم توی اسپایر قطر یه اردوی خوبی داشته باشیم، اونجا هم بتونیم با تیم قطری یکی یا دو تا بازی
انجام. خیلی عالی حمید خان، خیلی از توضیحاتت
خیلی ممنون حمید خان،
ان شاء الله اتفاقای خوبی بیفته برای تیممون.
به امید خدا. خیلی ممنون، تشکر از شما که از تیم ما حمایت می‌کنید.
مخلصیم، شب خوبی داشته باشید حمید خان. خدا حافظت باشه.
خدا حافظت.
های پرهیاهو شاید قصه درست این روزهاست. شخصیت اصلی داستان از همه فاصله گرفت و توی زیرزمین مشغول آتش زدن کتابهایی که دیگه منسوخ شده است و تولید کتابهای جدید رو هدف خودش قرار داده. حلقه گم شده توی فوتبال کشورمون هم دقیقاً اشاره به همین داره. توی فوتبالمون چه چیزی گم شده؟ چه چیزی حلقه گم شده فوتبال ماست؟ اینکه کیروش از وسط زمین گل میزنه و گزارشگر به جای اینکه خود بازی رو توصیف کنه، قصد و هدفهای دیگه ای داره.
استنلی کیروش توی بازی سپاهان و پرسپولیس چه گلی زد؟ آرپیچی رو از روی دوش عزت فرغاز برداشت، گذاشت روی دوش خودش و یک ضربه دیدنی و فوق‌العاده زیبا، تازه با پای چپ. چه شوتی، چه گل ماندگاری که تا سالهای سال توی خاطر همه هوادارا باقی میمونه. میگن این ضربه اینقدر محکم بوده که هرچی کبوتر توی آسمون بوده و داشته پرواز میکرده روی آسمون ورزشگاه آزادی پرش ریخته. عجب عجب، اینجوری نشون میده که حاشیه ها بعضن راه به جایی نمیبره. خوشحالیم که با شما هستیم با این برنامه، انشالله که اونا بتونن نتیجه رو حفظ بکنن. تا اینجای کار دقیقه 85 گل دوم، گل دوم، چه خبر آزادی، چه برگریزونی آزادی.
کلکل حاشیه های تمام نشده استقلال و پرسپولیس آیا حلقه گم شده فوتبال ماست؟
اعتراضات رو جونیور هم هستش.
همیشه یه چیزی هست، فوتبالیست تاپ با این پول میاد تو ایران بازی کنه؟ خب 100% نمیاد، فوتبالیست بزرگ میاد تو ایران بازی کنه با این پولی که الان میگیم، با این وضعیتی که هست نمیاد. حالا با جونیور امیدوارم که ما کمکش کنیم روز روز بهتر بشه.
شما فکر می‌کنید تو خط حمله پرسپولیس یه ذره مشکل داره؟ ببین هفته پیش هم عبدی اومد تو گل زد، الان علیپور هم میتونسته چند تا موقعیت گل کنه، نشد. فشار خیلی رو تیم.
حالا فشارمون هست، پیش میاد دیگه، فوتبال دیگه. حالا امیدوارم روز روز بهتر بشیم نسبت به این روزایی که هست. حالا گفتم که تبریک میگم بازم به تیم سپاهان.
خوشونت اهالی استقلال که هنوز سر حسینی جنگ و دعوا دارن، گل به خودی که کار استقلال رو عقب انداخت، حالا برای پیدا کردن اسم استقلال در صدر جدول خیلی باید سرتون رو بیارین پایین و چشتون به ته جدول باشه.
تیم همیشگی نبوده، در 39 بازی تیمی که گل اول بازی رو زده موفق به ثبت برد شده، در مجموع 90 بازی که تا حالا برگزار شده. حالا ببینیم اصلا آیا اولین گل به ثمر میرسه یا نه. فرصتی که برای کریمی هست، تقریبا من میبینم در ورزشگاه همه دوربین به دست و موبایل به دست دارن فیلم میگیرن از این صحنه. حالا همه چیز منظم، آماده برای زدن پنالتی که قوانین جنگی هم داره. ضربه کریمی و میگیره بیرانوند و حالا علیرضا بیرانوند بعد از پنالتی که از کریستیانو رونالدو میگیره و چند پنالتی دیگه اینجا در شهر و وقت پنالتی استقلالی ها رو میگیره. سکوت در جمعیت حاضر در ورزشگاه آزادی در جایگاه استقلالی هاست و هیاهو در جایگاه پرسپولیسی ها.
توی فوتبال ما دقیقاً چه چیزی گم شده؟ خاطرات بزرگ هامون، پنالتی هایی که گل نمیشن.
گفتیم خب حالا مثلا راجع پول، چون اجاره بعد هر ماه اجاره میدادیم دیگه، بعد ما قرارداد یک سالمون 20,000 تومان بود، یعنی یه چک علی آقا به ما داد 20,000 تومان، من بودم، پیوس بود، مرتضی فنونی زاده بود، شارخ بینی بود و رحیم یوسفی. حالا مبالغ اونا نمیدونم چقدر بود، ولی مال من یه چک 20,000 تومانی بابت یک سال که من اون موقع فکر میکنم 900 تومان یا 1100 تومان من اجاره میدادم. آره اون من بابت اجاره. بعد حالا یه چیز جالب به شما بگم، خیلی جالبه که واقعا پرسپولیسی هایی که مثلا قدیم بازی میکردن، ما یه بار رفتیم شمال 3 بازی توی یه روز انجام دادیم برای 500 تا تک تومانی که مثلا نصف اجارمون درسته، یعنی 10 صبح بازی کردیم دو بعد از ظهر با 4 بعد از تو شهر بهشهر، هیچ وقت یادم نمیره ما 3 بازی پای سر هم کردیم که مثلا
پول اجاره در بیاد،
نصف اجارهمون مثلا در بیاد، ولی خب الحمدلله الان خدا رو شکر.
یا حرفایی که بعد از بازی نقل قول میکنیم، فوتبال ما یه حلقه گم شده داره میونه حاشیه ها، اتفاق های عجیب و غریب فوتبال ما، تنها چیزی که فکر میکنیم حلقه گم شده فوتبال ماست حرفه. فوتبال ما وابسته به سخنه، فقط حرف میزنیم تو فوتبال کشورمون. شاید وقتشه مثل کتاب تنهایی پرهیاهو، مثل کاری که حسن یزدانی با کشتیمون کرد، فقط اهل عمل کردن باشیم. حسن یزدانی توی کشتی حرف نمیزنه، میره کارش رو انجام میده و به بهترین شکل اون کار رو انجام میده. فوتبال ما باید از کشتی ما یاد بگیره، حرف کمتر، عمل بیشتر، عمل بهتر. فکر میکنم این حلقه گم شده فوتبال ماست، چیزی که تنهایی پرهیاهو خیلی خیلی اون رو پررنگ نشون میده، اینکه کمتر حرف بزنیم، به درون خودمون بزنیم.
حسن برنواز، حسن یزدانی، دلاور از خطه فرامان خیز مازان شهر جویبار، اومده در میدان جهانی بزرگ
هیچ حریفی نیتنی جلو دار، حسن یزدانی گم با افتخار، آب و حد جویبار و مازندران، فتح همه نازن کل ایران، فتح همه نازن کل ایران، حسن یزدانی علی مازرونی، همه دنن خیلی پهلوونی، که مردون گیره دنیا نده.
23 دقیقه و 43 ثانیه ساعت 9 شب رو گذروندیم، همچنان با 442 رادیو جوان خدمت شما هستیم. صحبتمون با حمید خان استیلی طولانی شد یه ذره، البته خب طبیعی هم هست چون اتفاقات و موضوعات مربوط به تیم سپاهان خیلی تیم المپیک موزیاد، چون داشتیم در مورد سپاهان صحبت میکردیم و ماجراهای مربوط به آقای سیامک خان قلیچخانی مدیر رسانه‌ای باشگاه سپاهان، و این بازی اصلا از اون اول به قولی وارد، اگر مشتاقان نورعلی هم بتونه آقای نور معین بگیرن در مورد پرسپولیس، یه اتفاقی در مورد آقای جونیور براندا افتاده بود که اونم حالا در مورد صحبت می‌کنه، نشود آقای قلینویی هم
حالا این بازیکنی که گفتم جونیور براندا، حالا نمیدونم مثلا ملاک جهاز بازیکن چی هستش. حالا تیم‌های دیگه فوتبال کشور هم خیلی جالبه، بازیکنان خوب میتونن جذب کنن. حالا شاید مثلا یه مقدار اون بحث آقای کالدرون سعی به نظر برسه که مثلا پول زیادی پرداخت نمیتونی بکنی برای بازیکن، ولی واقعا چطور میتونه منطقی باشه چون نمیتونیم پول خوب برگزار کنیم یه بازیکن جذب بکنیم که اصلا به نظر میرسه فوتبالیست نیستش. آقای
من این موضوعی که دارم الان میخوام در مورد صحبت کنم، فکر میکنم اولین باره که دارم تو رسانه در موردش حرف میزنم، حالی حالا با مخاطبینمون تعارف نداریم، لازم بدید بگم خدمتتون، حالا یه تیمی هم به اسم نفت تهران وجود نداره که بخواد کسی شاکی بشه ازش. ما یه زمانی می‌خواستیم تیم نفت بریم توی لیگ قهرمانان آسیا و داشتیم تیم رو تقویت می‌کردیم، رفتیم سراغ 3-4 تا بازیکن خارجی که یکیش همین پادوانی بود، گرفتیمش که بسیار هم پسر خوب و با شخصیت و که خدا ان شاءالله بهش سلامتی بده. رفتیم یه بازیکن هلندی رو برای ما ایجنت ها آوردن، تصاویرش رو فیلمش رو آوردن نگاه کردیم و خیلی بازیکن خوبی، حال اسمش هم یادم رفت که بازیکن خیلی خوبی بود، از تیم روداکرکراد هلند گرفتیمش. هر چقدر که رقم بالایی هم تقریبا براش پرداخت کردیم و ایجنتش هم یه آقای بلژیکی بود، اومد قراردادش رو منعقد کردیم و یه هفته بعد اومد ایران و یواش یواش خونه گرفتیم براش و تمریناتش رو شروع کرد و اینها. هر چقدر که ما ازم به حضورتون که با تیم اسد قطر اگه اشتباه نکنم یا قرافه قطر داشتیم بازی توی محل پلی آف، علیرضا منصوریان این بازیکن رو برای اولین بار تقریبا دقیقه 70-75 بازی آورد داخل زمین که یه مقدار هم با تیم هماهنگ‌تر بشه، هم که به قول معروف ببینیم که مثلا چقدر میتونه برای اون موثر باشه. اولین بازیش بود که انجام میداد. همون اولین لحظه‌ای که وارد شد یه تیپ توپ داخل 18 قدم بچه‌ها فرستادن، توپ رو زد تقریبا نزدیک بخوره به ساعت ورزشگاه آزادی. بعد از اون 3-4 تا حرکت توپای همین شکلی فرستادن، همه رو میزد تو در و دیوار این بازیکن. خدایا این چرا اینجوری شده؟ منتظر شدیم و اومدیم چند جلسه تمرین و بعدی و بازی بعدی جام حذفی داشتیم تو ورزشگاه تختی باز گذاشتیمش داخل زمین، دیدیم مثلا همه توپا رو میزنن تو خونه همسایه، چرا این شکلی این بازیکن؟ خیلی جالبه به شما بگم، این موضوع من اولین بار دارم میگم توی رسانه. بعد از حدود 3 ماه ما اینو متوجه شدیم که این بازیکن همه چیز در واقع شباهت داستان، این پسرعموی اون بازیکن هلندی اصل کاری بود که اومده بود با ما قرارداد بسته بود و یه تقلب آشکاری
آدم برداری کردن
نیاوردیم، ولی خب این بازیکن خودش هم محروم شد. این آقایی هم که اومده بود داشت شکایت رسمی کردیم و میخوام به شما بگم که از این اتفاقا متاسفانه تو فوتبال ما زیاد میفته و هنوزم که هنوزه داریم میبینیم که از این ماجرا نمیدونیم. جونیور براندا واقعا خودش پسرعموی پسرخاله است که مشتاق نورعلی. سلام بر شما، شب بخیر مشتاق جان.
آقای بابا سلام، شب شما
خبرنگار اوزه باشگاه پرسپولیس. آقای مشتاق خان، این ماجرای چیز چی بود؟ این آقای جونیور براندا و اینو از کجا پیدا کردن قلاب انداختن و بردنش؟
والا شو بگم، اینو آقای ایرج عرب مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس بکنم خیلی خوب بالاخره یه جور جواب بده دیگه بابت حالا مدیریتی چی کرد و بابت
اگر ایشون رو پیدا کردین سلام ما رو دو قبضه بهش برسون.
ما خیلی دنبالشون نیستیم خوشبختانه،
یا متأسفانه
دنبالیشون نیستیم، ولی خب به هر حال ایشون باید پاسخگوی از دوران عملکرد مدیریت خودشون باشن که با توجه به اینکه مبلغ کلونی بابت این بازیکن هزینه شده.
خیلی کلونه؟
خیلی کلونه
واقعا؟
بله خیلی کلونه.
مثلا چیزه چقدی؟ مثلا بالای 1 میلیون؟
حالا حالا رقم اجازه بدید نگم، ولی به هر حال میشه گفت گرون‌ترین بازیکن پرسپولیس این بازیکن، بازیکنی که دیروز در بازی با سپاهان قبل‌تر از بازی با استقلال یا حالا حتی قبل‌تر بازی با نفت آباد نشون داد که از زدن یک بغل پای ساده هم عادی،
یعنی پرسپولیسی که بازیکن 8 میلیاردی داره از اونم گرون‌تره. البته
8 میلیاردی نداره.
آره دیگه 4 تا گرفته، 4 تا آپشنشه دیگه.
حالا 4 تا گرفته 3 تا آپشنشه.
حالا ببین آقای مشتاق خان، این پارسال هم داشتیم اون ماریو بودیمیر هم همینطوری آورده بودن دیگه رقم اونم نزد، اونم خیلی گرون، 13-14 میلیارد در اومده بود برای پرسپولیس.
بودیمیر به هر حال فوتبالیست بود، فقط تنبل بود، این اصلا فوتبالیست نیست واقعا. یعنی از روز اولی که اومد بازیکن که حالا به صورت خصوصی صحبت می‌کردیم، حالا بالاخره
چی صحبت می‌کرد؟
میگم با بازیکنی که من خودم به صورت خصوصی حالا دوستانه صحبت می‌کردم از قبل از سوبر لیگ، زمانی که این بازیکن تازه به تیم اضافه شده بود، اولی که بودم اون خیلی نابود دهخون استلام، ولی مثلا اینجوری هست که شاید حالا ناآشناست، مثلا نمیتونه با ما خوب صحبت کنه فلان، ولی الان مثلا دیروز ما دیدیم